أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. و اما في باب الموضوعات، فالاعتراض ينشأ من أن الأثر الشرعي مترتب على أفراد الجامعة لا على الجامعة بعنوانه. گفتیم که استصحاب جاری است در کلیات، چه اینکه این کلی مستصحب از سنخ احکام باشد و چه اینکه از سنخ موضوعات. برای هر دو هم مثال زدیم. اینجا میخوایم یک اشکالی رو مطرح بکنیم در باب جریان استصحاب در کلی منطبق بر موضوعات احکام. به تعبیر دیگر، اشکال هدفش این است که جلو جریان استصحاب کلی را در باب موضوعات احکام بگیرد. خلاصه اشکال دو خط بیشتر نیست، اما جوابش شاید حدود به 20 خط بلکه بیشتر از حجم کتاب رو گرفته. اشکال چیه؟ میگه اثر شرعی مترتب بر افراد کلی است، نه بر خود کلی. تمام. به بیان دیگر، حکم شرعی که شما میخواید بر اساسش و برای ترتبش استصحاب اجرا کنید، و اگر این حکم شرعی نباشد، به بیان دیگر اثر شرعی نباشد، استصحاب رکن چهارم خود را از دست میده، این اثر و حکم شرعی مترتب است بر افراد کلی، فرد کلی در خارج، نه اینکه مترتب باشه بر کلی به ما هو کلی. مثلا اگر میگیم به زید پول بده، این پول دادن و تصدق متعلق وجوبی است که روی خود زید خارجی رفته، نه روی مثلا کلی انسان یا کلی طلبه یا کلی عادل یا چیزی از این قبیل. خب این اشکال در نگاه نخست خیلی سخیف به نظر میاد. مرموهای صدر قضیه رو به دو شکل تقسیم میکنند و در واقع مراد مستشکل رو بر دو صنف تصنیف میکنند و میگن اگر مراد تو این است که موضوع حکم شرعی در لسان دلیلش مترتب است بر عنوان تفصیلی فرد، نه عنوان اجمالی کلی آن، اگر مراد اینه که خب این خلف فرض ماست، فرض ما این است که حکم شرعی روی عنوان تفصیلی فرد نرفته بلکه برای تحقق موضوع حکم شرعی بر حسب لسان دلیل حکم صدق کلی کفایت میکنه. اینو قبلا توضیح دادم در بحث‌های گذشته. یا خاص میگید من صدقه میدم اگر انسانی در مسجد باشد. یک. یا خاص میگید من صدقه میدم اگر یکی از این دو زید و عمرو در مسجد باشد. این هم دو. یه وقت هست هم میگید من صدقه میگم اگر خصوص زید در مسجد باشد. بعد دو مرتبه نظر میکنید اگر خصوص عمر در مسجد باشد. قضیه چند حالت شد؟ سه حالت. ظاهرن اینها فرقی با هم نمی کنه. من صدقه میدم اگر انسانی در مسجد باشد، این انسان هم بر زید منطبقه و هم بر هم. من صدقه میدم اگر احد و هما، یعنی زید یا عمرو در مسجد باشد، این هم بر هر دو منطبق. یا این که من دو نظر ببندم، یکی برای خصوص زید، دیگری برای خصوص عمرو. اگر زید در مسجد بود، پسر ارشدم در مسجد بود، اینقدر صدقه میدم. و اگر عمر پسر کوچکتر و کهتر اگر در مسجد بود، هم اینقدر صدقه میدم. خب ظاهر قضیه این است که تفاوتی عملا نسبت به زید و عمر نمی کنن. اما نکته این است که شما در انشاء نخست نظری که بسته اید، حکم یعنی وجوب تصدق رو عنوان کلی انسان برده اید. عنوان کلی انسان در قیاس با افرادش یک جامع ذاتی محسوب می شود، یک جامع ذاتی. در مثال دوم که شما انشاء کردید نظر را بر عنوان احدهما، در حقیقت موضوع حکم شما یک عنوان جامع انتزاعی، یک عنوان جامع انتزاعی. قبلی جامع ذاتی بود، این یکی میشه جامع انتزاعی. میگیم یکی از این دو، احدهما، یک عنوان انتزاعی است که مشتمل بر ذاتیات هیچ کدام نیست. اما در انشاءاتی که نسبت به حالت سوم تصویر شد، موضوع حکم عنوان جامع نبود، چه ذاتی چه انتزاعی، بلکه موضوع حکم عنوان شخصی زید، عنوان شخصی عمرو بود. اگر هدف آن است که، خوب دقت کنید، اگر هدف آن است که از طریق استصحاب کلی، حالا چه کلی ذاتی چه کلی انتزاعی، حکم قسم سوم مترتب بشه، حق با مستشکله. یعنی اون سنخ احکامی که روی عناوین شخصی تفصیلی رفتن، اگر هدف اینه، حق با مستشکله. شما نمیتونید با استصحاب کلی حکمی را که مال عنوان تفصیلی این آدم یعنی زید یا اون آدم یعنی عمرو است مترتب کنید. اما اگر هدف با استصحاب کلی این باشه که حکم مترتب بر این کلی، این جامع تحقق پیدا کنه، فارغ از این که جامع بخواد کلی ذاتی باشد، جامع ذاتی باشد یا کلی انتزاعی یا به تعبیری جامع انتزاعی، این هیچ مشکلی ندارد که ما با استصحاب کلی احکام مترتب بر این کلی رو پیاده کنیم. در واقع مستشکل آمده فرضی رو طبق احتمال اول منشأ اشکال خودش قرار داده که ما چنین فرضی رو در مسئله نداریم. ما اساسا قصدمون این نبود که بخوایم احکام مترتب بر عناوین تفصیلی رو با استصحاب کلی که عنوان اجمالی محسوب می شود مترتب کنیم. دوست خط بخونیم، فضا بیاد تطبیقی بشه. و اما فی باب الموضوعات، پس اعتراض ناشی می شود از اینکه اثر شرعی مترتب است بر افراد جامعه، نه بر جامعه به عنوان هل جامعی، و به اون عنوان کلی که دارد. فلا یترتبو، پس حالا که اثر شرعی از آن فرده، نباید توقع داشت که بر استصحاب جامع این اثر مترتب بشه. الان استصحابه ها به جامع برمیگرده، اثر اون هم فاعل لایترتب. ول جواب این که انه ان اریده، یک، اگر مراد این باشد که ان الحکم الشرعی، این اون اثر شرعی که نبودش باعث فقدان رکن چهارم استصحاب، ان الحکم الشرعی فی لسان دلیل این حکم مترتب علی العنوانین التفصیلیین، مترتب است بر دو عنوان تفصیلی برای دو فرد مثل زید و عمرو که تفصیلا مشخص میکنه مصداق مورد نظر کیست، و الا انسان مردد بین زید و عمرو، احدهما هم همینطور، اونا عناوین اجمالی محسوب میشن بین اعتبار. مترتبون علی العنوانین تفصیلیین للفردین، اگر مراد اینه، فیرد علی، وارد میشود، ایراد گرفته میشود بر این اعتراض علیه، به اعتراض طبق تفسیر اول برمیگرد. انا نفرض، ما فرض میکنیم حکم را، یعنی اثر شرعی را، فی ما اذا رتب فی لسان دلیل بر عنوان جامع بین الفردین، اما از جامع ذاتی یا انتزاعی، که میشه قسم اول و دوم از اون مثال سگانی که ما زدیم، که حرمت المس، مثل حرمت مس، المترتبت على جامع الحدث. مثال شرعی که در این باب میزنند حدثه که بر دو سنخ اکبر و اصغر است. هر کدام از این دو حدث احکام خاص خود رو دارند و نمیشود هیچ کدام از این دو را به طور کامل بر دیگری تطبیق داد. اما خب بعضی از چیزها هست که مشترک بین این دو حدثه، مثل حرمت مس نوشته قرآن، هم جنوب و هم کسی که محدث به حدث اصغر است، وضوع نگرفته، مجاز نیست دست به نگارش و نوشته قرآن بزن. در این حال که مثلا حدث اکبر احکام خاص خودشو داره، حرمت دخول در مسجد یکی از همین احکامی است که نسبت به حدث اکبر مترتبه، یا حدث اصغر احکام خاص خودشو داره، مثل مثلا کراهت مجامعت با زن حامله که مربوط به محدث به حدث اصغر بر فرض صعود. به هر حال اگر مراد اینه، پاسخ هم همین است که بیان شد. و این سلم ترتب الحکم فی دلیله علی الجامع و دعی فلان، این حالت دوم مسئله است. ببینید اگر فرض رو بر این بگذاریم که اثر شرعی مترتب باشه بر عنوان جامع نه بر فرد، بر کلی نه بر افراد کلی، و بگیم که جامع از این جهت که، یعنی میخوام اعتراض حالا بر این پایه توضیح بدیم، طبیعه اشکالی گرفته شده دیگه، چطور مثلا میشه که اثر شرعی و جامع رفته باشه، در این حال اشکال هم بگیر، اشکال رو از این زاویه مطرح بکنیم که جامع اخذ شده موضوع حکم به این عنوان که اشاره به افراد خارجی دارد، بیانگر افراد خارجی است، و و الا هیچ آدم عاقلی نمیگوید یک عنوان کلی به ما و یک مفهوم ذهنی موضوع احکام واقع شده. اینو احدی قائل نیست، همه قائلن که احکام شرعی اگر روی کلیات رفته اند به این اعتبار رفته اند که این کلیات اشاره به مصادیق خارجی دارند، منطبق بر مصادیق خارجی اند، آینه مصداق خارجی اند، تعبیرگر افراد خارجی اند، همش به یک معناست. بنده برای که ذهنتون بیشتر درگیر بشه عرض میکنم با تعابیر مختلف، و الا مفهوم کلی یک مفهوم ذهنی غیر قابل تحقق در ظرف خارجی. لذا میگن تحقق کلی به تحقق افراد آن است. هیچ کلی به ما هو کلی بر حسب دیدگاه تثبیت شده در نزد اهل معقول وجود خارجی نمیتواند پیدا کند، مگر بر اساس بعضی از نظریات شاذ مطرود و مردود. خب حالا چی میخوای بیای آی معترض این روزه رو خوندی که چه چیزی اثبات بکنی؟ معترض میگه ها، حالا که پذیرفتی کلی به ما هو کلی موضوع حکم نیست، کلی به ما هو معبر از خارج، به ما هو آینه افراد خارجی موضوع قرار گرفته، پس اونی هم که در جایی که کلی موضوع حکم هست در واقع موضوع فرد خارجی است. گول ظاهر دلیل رو نخور. این که مثلا بگی گفته اکرم الانسان تصدق لوجود الانسان، گیره الفاظ بخوای باشی و ظواهر باشی کلات پس معرکه است. برو تو عمق. این انسانی که اینجا گفته به اعتبار اون افراد خارجی است که نقش این کلی در قیاس به اونها صرفا نقش یک آینه است در قیاس با واقعیت هایی که در این آینه منعکس. همینو بس. لذا استصحاب برای یک عنوان کلی هیچ فائده ای ندارد در وقتی که اثر ولو در ظاهر دلیل و عنوان کلی رفته باشه از آن افراد خارجی است. از آن افراد خارجی است. به بیان دیگر کلی دو تا وجود داره. تعبیر دیگر برای اشکالی که شده، یک وجود خارجی دارد و یک وجود ذهنی. وجود ذهنی کلی همین مفهوم کلیه که مثل همه مفاهیم موطن و ظرف تحققشون از هانه. اگر ذهنی در عالم نباشد هیچ مفهومی از مفاهیم تحقق پیدا نمی کند. این از این. شکی نیست که این کلی نشسته در جایگاه موضوع اثر شرعی، این کلی قرار گرفته در موضع موضوع، این کلی به ما هو موجود ذهنی اینجا ننشسته. ولی وقتی میگفت اکرم العالم باید شما اون مفاهیم کلی ذهنی خودتون رو اکرام میکردی، چیز مضحک و مسخره ای بود. بلکه به ما له وجود خارجی در جایگاه موضوع حکم نشسته. به ما له وجود خارجی، و شکی نیست که وجود خارجی از آن افراد کلی است نه از آن خود کلی. بنابراین حکم حتی اگر در لسان دلیل روی عنوان کلی رفته باشد فی‌الواقع از آن افراد خارجی این کلیست. لذا استصحاب فقط در وقتی مثمر ثمر است که روی افراد پیاده شه، یعنی استصحاب کلی نباشه. مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه اینجا پاسخ میدند، میگند وجدت شیئا و غابت عنک اشیاء. بله این حرف درست آمدی که کلی به این عنوان که آینه خارج است، به این عنوان که وجود خارجی در قالب افراد پیدا می کند موضوع حکم شده، و به این عنوان که یک مفهوم ذهنیست، یک ماهیت و حقیقت ذهنیست. منتها حواستون باشه همونطور که حکم، خوب حواس هاجم، همونطور که حکم روی عنوان کلی می رود به اعتبار افراد، استصحاب هم روی عنوان کلی جاری میشه به اعتبار افراد. چطور؟ با اوکه تجور، با ایلا تجور. احکام شرعی و آثار شرعی روی عناوین کلی میرند به این اعتبار که بیانگر مصادیق خارجی هست، اما استصحاب روی عناوین کلی نمی رود به این اعتبار که بیانگر همون حرفی که شما در باب آثار و احکام شرعی مثل وجوب اکرام گفتید، در باب استصحاب هم معبل معه عینن باید بگید. استصحاب هم حکمون شرعیون از سنخ احکام شرعی است که جز به عناوین قابلیت تعلق ندارد، از اونجایی که احکام یک حقیقت ذهنی دارند و در ذهن حاکم باید انشاء بشند، اطراف این احکام یعنی موضوع و متعلق هم باید به وجود ذهنی طرفیت این احکام رو پیدا کنند، بشند موضوع حکم یا متعلق حکم. وجوب حج رو دقت بکنید، وجوب حج، این وجوب حج روی مستطیع رفته به عنوان موضوع و روی حج رفته به عنوان متعلق، اما نه مستطیع و حج خارجی، بلکه مولا در مقام جلی این وجوب دو تا عنوان در کنار این وجوب به تصویر کشید، یکی مستطیع بود و دیگری بفرمایید حج، و حکم رو به حج تعلق داد و مترتبه و مستطیع کرد. استصحاب هم از همین سنخه، استصحاب هم از سنخ احکامه که جز به عناوین و صور ذهنی تعلق نمیگیرد. این تا اینجای کار. و همونطور که در وادی احکام میگید احکام تعلق به عناوین دارد، به ما هی مرآتون للواقع، استصحاب هم جاری بر عناوین میشه به ماهی مرآتون للواقع، یعنی هر دو از یک منظر مترتب میشن. و الا به همون شکل که نمیتواند یک حکم شرعی مستقیماً روی واقعیت خارجی سوار بشه، استصحاب هم نمیتواند مستقیماً روی شیء خارجی جاری بشود، هر دو باید روی عنوانی جاری شند که مشیر به واقعیت خارجی است. اصلا یه نکته دیگه بگیم، یک نکته دیگه، شما قبول دارید استصحاب عنوان تفصیلی را، این که دیگه مسلمه نزد شما، مثل استصحاب وجود زید در خارج یا استصحاب وجود امر در خارج. این استصحابات افراد، استصحابات عناوین تفصیلی روی واقعیت خارجی رفتند مستقیمن یا روی عناوین ذهنی رفتند به این اعتبار که مرآت خارجه؟ مسلماً اینها هم روی عناوین ذهنی رفتند، روی عنوان تفصیلی زید، روی عنوان تفصیلی امر. گویی این عناوین رفتن، اما نه به ما هما عنوانان ذهنیان، به ما هما وجودان ذهنیان مثلا، بلکه به این اعتبار که حاکی از واقعیت خارجی هست. خب با این توضیح و تفصیلی که ما در مسئله آوردیم، فکر میکنم برای دوستان این سوال مطرح بشود که خب دیگه چه فرقی کرد بین استصحاب کلی و استصحاب فرد؟ هر دو روی عنوان رفتند. ایشون میگه بله، از این جهت هیچ فرقی نمی کنه، هم استصحاب کلی و هم استصحاب فرد هر دو جاری در عنوان، منتها اون واقع خارجی، اون واقع خارجی که به اعتبارش استصحاب جریان پیدا میکنه، گاه مشار میشه، مورد اشاره واقع میشه به یک عنوان اجمالی کلی، گاهی اوقات هم مشار واقع میشه به یک عنوان تفصیلی جزئی. زیدی در مسجد، شک میکنیم آیا خارج از مسجد شده است یا نه، استصحاب میکنیم وجود زید در مسجد را به اعتبار عنوان تفصیلی او، در واقع این وجودی که در مسجد حادث شده است رو مورد اشاره قرار میدیم به عنوان تفصیلی زید. همچنین استصحاب میکنیم وجود انسان در مسجد را، یعنی همون وجود رو مستصحب قرار میدیم به اعتبار اینکه یک عنوان تفصیلی، نه عنوان کلی اجمالی بهش اشاره کردیم، مشار به یک عنوان کلی است. ایشون بر همین اساس دیدگاه نخست در باب حقیقت استصحاب کلی رو تبیین میکنه. در باب استصحاب کلی سه دیدگاه هست که دیدگاه مختار مصنف که عنوان اولین دیدگاه در کتاب آمده همینه، که ایشون می‌فرمایند که استصحاب به عنوان یک حکمی که راه و طریق و موصل مکلف به واقعه، گاهی اوقات تعلق پیدا می‌کند به واقع به واسطه یک عنوان، یک عنوان تفصیلی، که اینجا میشه استصحاب چی رفقا؟ میشه استصحاب فرد مثلا. گاهی اوقات هم اشاره میکنه به اون واقع خارجی با یک عنوان کلی اجمالی، که میشه استصحاب کلی با یک عنوان اجمالی، که میشه استصحاب کلی. پس در حقیقت اگر دوستان من خوب عنایت بکنند و توجه داشته باشند، میبینند که مسب به استصحاب در هر دو حالت، استصحاب فرد و کلی، واقعه. منتها این واقع مرئی و مشار است گاه با یک عنوان اجمالی جامع، گاه با یک عنوان تفصیلی جزئی، به دو شکل قابل اشاره و قابل رؤیت. اینکه با چه نگاه به اون واقعیت خارجی نظر بشود و از چه لحاظ اون واقعیت خارجی ملحوظ بشه، بسته به این است که در دلیل حکم اثر شرعی روی کدام عنوان واقع رفته باشه. اگر اثر شرعی وجوب تصدق و عنوان انسان مثلا رفته باشه، اون انسانی که در مسجد حادث شده است رو ملحوظ میکنیم به لحاظ کلی، مورد اشاره قرار میدیم با یک عنوان اجمالی. و اگر اثر شرعی در لسان دلیل روی عنوان تفصیلی رفته باشه، واقعیت خارجی رو در پس یک عنوان تفصیلی جزئی نظر میکنیم. خب بخونیم چند خطی. و این سلمه، اگر تسلیم شود، این بند دوم این اوریده است. خوب بود به همون لسان ایشون بند دوم رو هم ذکر میکرد و این اورید. متبرار قضیه دوهانت داره. اگر ما تسلیم بشیم که مترتب شده حکم، یعنی خصم در حقیقت تسلیم بشه، ما که تسلیم بودیم. اگر معترض تسلیم بشه که حکم مترتب است در دلیل حکم بر عنوان جامع انسان یا احدهما، منتها ادعیه، مدعی که معترض ما، ادعیه اعتراضن الاستصحاب الکلی فی الموضوعات، ادعا شود که ان الجامعه، انما یؤخذ، جامعه اخذ میشه به عنوان موضوع حکم، موضوعا للحکم، یؤخذ موضوعا للحکم، به ما هو جامع، نه به ما هو معبر، تعبیر کننده و بیانگر، از خارج است، لا به ما هو مفهومون ذهنی، نه به این عنوان که یک مفهوم ذهنی است. فلابد، پس لابد چاره ای نیست، من اجراء الاستصحاب فی ما، در اون خارج، اون واقعیت خارجی که اخذ الجامع و معبرن عن و مرآتن له، اخذ شده است جامع کلی به عنوان معبر و آینه اون خارج. ما یعنی چی؟ واقعیت خارجی، خودش هم میگه و هول خارج. این ما اخذ الجامع و معبرن انه چیه؟ الخارج، اون فرد خارج است. ولیس فی الخارج الا الفرد، در خارج نیست مگر فرد. اگر این رو شما بپذیرید و اشکال رو در این مسیر پیاده کنید، فیر دو علی، این جواب اون انسلم است، انسلم فلان فیر دو علی. ان ایراد فاعل یل، ان موضوع الحکم و ان کان هو الجامع و المفهوم، اگرچه جامع و مفهومه، عطف تفسیری دیگه، این عطف کلی بر جزئی است، چون مفهوم اهم از مفاهیم کلی و جزئی است، به ما هو جامع و مفهوم به این عنوان که آینه خارجه، نه به اعتبار اینکه این جامع یک امر ذهنی است. بله این حرف شما درسته، منتها نکته اینه که ان الاستصحاب یجری فی الجامع به ما هو مرآت للخارج ایزن. ایزن این چی؟ این همونطور که اون حکم و اثر شرعی حسب فصل روی جامع رفته، به ما هو مرآت، همونطور که اون حکم و اثر شرعی روی جامع رفته به ما هو مرآت، استصحاب هم جاری می شود در جامع به ما هو مرآتون للخارج، هیچ فرق نمی کنه. ولا معنا لجریان استصحاب در خارج ابتداءن، یعنی بدون توسط عنوانی از عناوین، یعنی بلا توسط توضیح ابتداءن، یعنی چی ابتداءن؟ یعنی بدون این که بخواد واسطه بشود عنوانی از عناوین. چرا استصحاب هم روی عناوین به این عنوان که مرآت خارجند می رود؟ به این اعتبار که ان الاستصحاب حکم شرعی، این هم حکم شرعی مثل همه احکام که ماهیت ذهنی دارند، و احکام وقتی خود ذهنیان اطرافشون رو هم باید در ذهن به تصویر کشید. و لابد ان ینصب التعبد فی الاستصحاب، باید ریخته بشه این تعبد به بقاء یقین یا متیقن در استصحاب، هر حال پشتوانه استصحاب تعبد دیگه، باید ریخته شود، ینصب و علا عنوانه، و روی عنوانی پیاده شه، تطبیق داده شه. و کما ان العنوان التفصیلی یجری فیه الاستصحاب به ما هو مرآتون للخارج، عنوان تفصیلی زید مجرای استصحاب میشه به این اعتبار که آینه چیه؟ خارجه. کذالک العنوان الاجمالی کلی، عنوان اجمالی کلی هم به شرح زد، این هم مجرای استصحاب واقع میشود به این عنوان که مرآت آینه خارج. و به ما ذکرناه، به واسطه همون چه که بالا گفتیم که عناوین چه جامع و چه تفصیلی هر دو به ما هو و مرآتون للواقع للخارج مستصحب واقع می شوند، به ما ذکرناه یعنی این که همونطور که استصحاب هم در عناوین تفصیلی به ما هو و مرآت جاری میشه، در عناوین اجمالی هم به ما هو و مرآت جاری میشه. ظهر الفارق الحقیقی، تعریض به اون دو فارق بعدی است که انشاءالله خواهیم گفت، میشه اولین نظریه در باب ماهیت استصحاب کلی که بعد از این باش کار داریم ها. مثلا بعدا میگیم اینجا استصحاب کلی طبق این نظریه جاری است، طبق اون نظریه جاری نیست، مثل همون چیزی که در باب حقیقت تعبد استصحابی بیان کردیم که این دلیل استصحاب آیا نهیش ارشادیست یا مولوی، تعبد به بقاء یقین میخواد بکند یا تعبد به بقاء متیقن. ظاهر میشود فارق حقیقی بین استصحاب فرد زید و استصحاب کلی انسان، و ان توجه، در حالی که نکته اینه توجه در هر کدام از این دو استصحاب به اثبات واقع خارجی واحدی است. وقتی استصحاب میکنید وجود زید در مسجد را، یا استصحاب میکنید وجود انسان در مسجد را، در هر دو حالت یک واقعیت خارجی در مسجد ثابت میشه که همون زیده. حیث ان الکلیه موجود به عین وجود الفرد، کلی وجود داره به عین وجود فرد، فرقی بین کلی و فرد نیست از حیث وجود خارجی. و هذا الفارق، این فارقی که ظهر آشکار شده، اون فرق گذارنده بین استصحاب فرد و کلی، هو اینه که استصحاب این اعتبار که یک حکم منجز و موصل للواقع، این للواقع هم متعلق است به موصل هم متعلق است به منجز، میشه گفت اونجا واو تفسیریه. استصحاب به این اعتبار که حکم منجز نها، حکم منجز تنجیز کننده واقع است، یعنی مکلف رو به واقع میرساند، واقع رو در حق مکلف اثبات میکند، منجز میکند. فهو و انما یتعلق، این استصحاب تعلق پیدا میکند به واقع، بهی به چی میخوره؟ واقع، به توسط، نه ابتداءن، به توسط عنوانی از عناوین واقع، واف تفسیره، به توسط صورتی از صور واقع. فان کان مسب تعبد، مسب بشه همون مجرا، اگر مجرای تعبد استصحابی، اگر مجرای تعبد استصحابی کان هو الواقع المرئی و به عنوان تفصیلی مشیر الیه، اگر عبارت باشه از واقعی که مرئی است یعنی رؤیت شده لحاظ شده به واسطه، به عنوان متعلق به چیست؟ مرئی، به واسطه یک عنوان تفصیلی که اشاره میکند به اون واقع، اشارهگر اون واقع، اگر این باشه فهازا، یعنی این تعبد استصحابی، استصحاب الفرد، این تعبد میشه استصحاب فرد. و اگر مسب به اون تعبد استصحابی الواقع المرئی، خبر کانه الواقع المرئی به عنوان جامع مشیر الى اون واقع، اگر این ریختی باشه، یعنی واقع رو در پس یک عنوان کلی اشارهگر الواقع ببینید، فهازان این تعبد که چنین مسب و مجرایی دارد هو استصحاب کلی میشه استصحاب کلی. علی رغم ببینید دو تا استصحاب، دو گونه استصحاب جاری شد، علی رغم وحدت واقعی که المشار الیه مورد اشاره واقع شده، المشار الیه به کلل عنوانه، اون واقع یکیست اما چون دو عنوان برش منطبق بود دو جور استصحاب قابلیت اجرا داره. خب این سوال مقدر اینجا وجود دارد که شما چطور یک واقعیت رو که مشار الیه دو عنوان است، یکی تفصیلی دیگری جامع، میاد به دو شکل استصحاب میکنید، چه مرضی است، چه کسالتی است، چه دردی است که این گونه عمل میشه؟ در پاسخ فرمایند که والذی یحدد، اونی که تعیین میکند اجرای استصحاب را به این نحو، یعنی به این نحو که مصب بشه واقع مرئی به عنوان تفصیلی، یا به آن نحو، یعنی این که مصب بشه واقع مرئی به عنوان جامع، اون چیزی که تعیین کننده است کیفیتو، فاعل یحدد، چی تعیین کننده است؟ کیفیت اخذ اثر شرعی است در لسان دلیل این اثر شرعی. بسته به این است که دلیل شرعی اثر رو رو چی مترتب کرده باشه، رو کدوم عنوان واقع. خب دو دیدگاه دیگه هم در باب حقیقت استصحاب کلی هست، در واقع دو نظریه دیگر هم هست که میخواد تفکیک بده بین استصحاب فرد و استصحاب کلی. نظریه مصنف خلاصش این شد که استصحاب کلی و فرد هر دو ناظر به واقع اند، منتها این واقع گاه مرئی به عنوان کلی است گاه مرئی به عنوان جزئی، به تعبیر دیگه گاه مرئی به عنوان جامعه گاه مرئی به عنوان تفصیلی. مصب همون واقعه اما این واقعی که مرئی به عنوانی شده. در بحث آتی البته جزئیات بیشتری از دیدگاه مصنف خدمتتون عرض خواهم کرد که یواش یواش این پازل ذهنیتون تکمیل بشه، فعلا به همین میزان بسنده میکنه. مرحوم محقق عراقی رحمت الله علیه دیدگاهی دارند و شخصی هم به اسم رجل همدانی که شخص ناشناخته است، او هم یک دیدگاهی دارد که البته دیدگاه رجل همدانی مربوط به اصول نمیشه، مربوط به فلسفه است، اما خب دیدگاه او منشأ یک نظریه در باب اصول شد. مجموعاً میشه دو نظریه، با نظریه‌ای که مصنف و جماعتی اختیار کردن میشه سه نظریه. دیدگاه رجل همدانی، ببینید مرحوم بو علی سینا اونجور که یادم هست در کتاب شفا در بعضی از مراسلاتش هم دارد که میگه در سفری که به همدان رفتم با یک رجلی ملاقات کردم که توصیف میکنه به رجل کثیر السن، غزیر المحاسن، به این شکل. دیدم از جایی مرموم متحرین گفتن که این رو شیخ و رئیس گفته و مسخره هم کرده، با تمسخر گفته، یه همچین تعبیرشون داشت. نمیدونم حالشون تمسخر از کجای عبارات شفا یا از کجای تعابیر بو علی سینا فهمیده، من که به دست نیوردم. شاید به ذهنم رسید این کثیر المحاسن که شیخ الرئیس میگه شاید او این رو به معنای تمسخر گرفته، کثیر المحاسن به این معنا که مثلا محاسن بلندی داشت، به این شکل. ولی که اگه این باشه که بعید از آقای مطهری، چون محاسن عربی غیر از محاسن فارسی است، ریش در عربی بهش میگن لحیه، محاسن یعنی اون نیکویی ها، اون چیزهای پسندیده زیبا، اتفاقا معمولا هم این تعبیر برای زنان به کار میره، میگن امرأتون کثیرت المحاسن، وگه زنها ریش دارند. چون دیدم بعضی از افراد هم این کثیر المحاسن رو معنی بلند ریش معنا کردند و گرفتند، گفتم شاید آقای متحریم از همین باب یه شیخ و رئیس باید های تمسخوری دیدگاه او رو مطرح میکنه. اما به هر حال میگه شخص پیرمرد پر محاسنی بود که معتقد بود واقعیت کلیات غیر از واقعیت افراده، به این شکل که یک واقعیت وسیع و گسترده هست به اسم کلی که در دامان این واقعیت وسیع واقعیت‌های افراد نشسته، مثل که ان عوارضی هستند که بر وجود سعی کلی پدید آمدند. در واقع دیدگاه رجل همدانی تفکیک بین ماهیت کلیه است و ماهیت فردیه در باب کلیات طبیعی، به این معنا که ماهیت کلیه وجودی مستقل از ماهیات فردیه دارد. یک کلی انسان هست که یک ماهیت مستقلی دارد و یک ماهیت زیدیه، امریه، بکریه، خالدیه، اینها هم برای خودشون واقعیت‌های مستقلی دارند. من حسم این است که این نظریه باید برگرده، الان میگم چون مدتی از فلسفه فاصله گرفتم و روزه چندان ندارم، برمیگرده به همون مثل افلاطونی که کلیات رو در قالب مثل افلاطونی میدید. افلاطون اون شعب از همانه، چیزی برگرفته و نزدیک به مثل افلاطونی. اگر اونجور باشد استصحاب فرد و استصحاب کلی از هم منفک و مجزا میشن، با این بیان که استصحاب کلی میشود استصحاب اون ماهیت کلیه و استصحاب فرد میشود استصحاب اون ماهیت فردیه. در واقع شما مستصحب رو یک بار این ماهیت وسیع کلی قرار میدید، یک بار اون ماهیت ناوسیع جزئی. خب وقتی ماهیت ها متعدد شد، از اون حیث که ماهیت معروض وجوده، وجودی که عارض بر ماهیت کلیه میشه غیر از وجودیست که عارض بر ماهیت جزئیه میشه. لذا میشود گفت نظریه رجل همدانی منجر به انکار این دیدگاه میشود که وجود کلی به عین وجود افراد باشد. در واقع در مقام انکار یک همچین عینیتیست. نظریه ایست که هرچند مردوده، اما خب در علم اصول در بحث استصحاب کلی برخی از این نظریه وام گرفتند و استصحاب کلی و برپای همین نظریه تبیین کرد. مرحوم محقق عراقی رحمت الله علیه ایشون هم یک تفسیری از استصحاب کلی و تفاوت اون با استصحاب فرد ارائه میکنند که خلاصه فرمایش ایشون اینه که میفرمایند هر فردی مشتمل بر دو بخش است، یک قدر مشترک دارد و یک قدر مختص. شما یک سری مشترکات با همه انسان‌ها دارید و یک سری مختصات که خصوصیات فردی شماست. با وقتی سخن از استصحاب کلی به میان می‌آوریم، در حقیقت می‌خوایم اون قدر مشترک هر فرد را به استصحاب بکشیم، فارغ از اون تشخصات و تعییناتی که در کنار این قدر مشترک نشسته. قدر مختصی است در کنار این قدر مشترک. پس اگر استصحاب فرد میکنیم، در حقیقت استصحاب میکنیم قدر مشترک و قدر مختص فرد را، و اگر استصحاب کلی میکنیم استصحاب میکنیم فقط قدر مشترک را. به این شکل حتی به بیان بنده، حالا تعبیرشون یه مقدار با عرائز بنده متفاوته. ایشون میگه استصحاب کلی استصحاب ذات حس است، استصحاب فرد استصحاب حسه با مشخصات. به این شکل تعبیر میکنه که خب حسه ای که ایشون میگه مراد همون قدر مشترکه، مشخصات هم قدر مختص. و علا هاز از زو بر همین اساس واضح می شود که تفرقه بین استصحاب فرد و استصحاب کلی متوقف نیست بر یک. این ادعا که تعدد هست در واقع خارجی، این از این، و ان للکلی واقعا وسیعا منحازا عن واقعیت الافراد، و اینکه برای کلی یک واقعیت وسیع مستقل، منحاز یعنی مستقل، مستقل از واقعیت افراد باشه. على طریقة الرجل الحمدانی فی تصور کلی طبیعی، طبق دیدگاه رجل حمدانی در تصور کلی طبیعی، این نزاع در باب کلیات طبیعی است. وحیه یعنی این دعوا، دعوای تعدد میخوره بالا، دعوای باطلی است. چرا؟ لما ثبت فی محله من ان الکلیه موجود به عین وجود الافراد، کلی موجود است به عین وجود افراد. اون چه که در باب رجل حمدانی میشود گفت اینه که حقیقت کلی غیر از حقیقت افراد، ماهیت کلی یک چیز است، ماهیت افراد چیز دیگری است. از اونجایی که ماهیت کلی با ماهیت افراد متفاوته، هر ماهیتی هم معروض یک وجود مربوط به خوده، پس وجودها هم مستقل از هم میشن. بدونید که وجود عرض ماهیته. پس چون ماهیات دو تا هستند، ماهیت کلی به عنوان یک ماهیت و واقعیت وسیع و ماهیات افراد، بنابراین وجودها هم دوتا میشند به این شکل. اصلا این نظریه که البته من الان خیلی استهزار هم ندارم، مربوط میشه به ماهیات. او معتقده که ماهیات کلیه یک واقعیتی مستقل از ماهیاتی دارند که در قالب افراد در خارج تشخص پیدا کردن. دی نظریه وجود سعی هست در باب عرفان نظری که اهل فن میدونن، اون مربوط به عالم وجوده. دیدگاه رجل حمدانی مربوط به عالم ماهیته. نباید این دو رو با هم خلط کرد، هرچند که خلط هم شده در بعضی از عبارات. کما انه لا موجبه لارجاء الکلی فی مقام تفرقه المذکوره الا الحسه، موجبی و سببی نیست که ارجاع شود کلی در مقام تفرقهی که ذکر شد الا متعلق به ارجاع الا الحسه. تفرقه مذکوره یعنی تفرقه بین استصحاب فرد و استصحاب کلی، در مقام فرق نهادن بین استصحاب فرد و استصحاب کلی مجالی موجبی نیست که ارجاع شود کلی به حسه. و این ادعا شود که ان کل فرد یشتمل على حسة من الکلی، که بهش میگن قدر مشترک، و مشخصات عرضیه، و مشخصات عرضیه، و یک مشخصاتی که عارض این کلی شدن که به اینا میگیم قدر مختص. مجموع اینها مختص به هر فرد. و استصحاب الکلی عبارتون ان استصحاب ذات الحسه، استصحاب کلی عبارت است از استصحاب ذات حسه، و استصحاب فرد عبارت است از استصحاب حسه با مشخصات. بلکه صحیح در تفرقه بین استصحاب کلی و فرد ما ذکرنا، اون است که ما قبلا گفتیم که مستصحب و مجرای حقیقی استصحاب اون واقع خارجی است، لیکن این واقع گاه از پس عینک عنوان تفصیلی جزئی مورد نگاه و نظر واقع میشه، گاه از پس عینک عنوان کلی جامع. و السلام علیکم و رحمت الله.